نگاه شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه با که جدا نمیمونم. دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه ی غمه تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه رستمون جبونه، دلمون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفص رها کن، قفص غم ها، نگو عاشق شدن دروغه، خوابه و رویا. دل اگه خونه یه غم شد، من اگه فریشونم، تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بی همراه، دیگه از اون نگاه با که جدا نمیمونم.
دوست من، زندگی هیچگاه به بن‌بست نمی‌رسد. کافیست چشم باز کنی و راه‌های گشوده بی‌شماری را فرا روی خود ببینی. تو که خود را باور کنی، هر معجزه‌ای ممکن است.
یک دو سه امتحان میکنیم، یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم
ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا. هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیر فم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه 1-2-3. خیلی خوش اومدین به فصل 21 مسابقه 1-2-3 ویژه قصه گویی. بریم سراغ داورهای محترم این فصل از مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران مرحله مقدماتی فصل 21 مسابقه 1-2-3 ویژه قصه گویی از را وکیلی،
مجری و تهیه کننده رادیو
محمد میرکیانی،
نویسنده و سردبیر رادیو
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه‌ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران.
و اما مجری مسابقه در فصل 21 ابوالفضل آقاخانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. رسیدیم به فصل 21 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران. شنوندگان عزیز سلام سلام سلام، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب 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 باشه. من ابوالفضل آقاخانی هستم و سعادت نصیبم شد تا با مرحله مقدماتی در فصل قصه گویی که فصل جدید مسابقه 1-2-3 است در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. قابل توجه شرکت کنندگان عزیز این فصل از مسابقه 1-2-3، شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشند، باید یک قصه کوتاه به انتخاب خودشون اجرا کنن و امتیاز این مرحله هم 100 امتیازه. خوب دقت داشته باشین، 100 امتیازه. در طول برنامه از نظرات دو داور مجرب و ارزشمند بهره مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای قدوسیان هم به عنوان داور سوم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه و اما نظر بنده هیچ گونه ارزش قانونی نداره، یعنی نه تو امتیازات نه تو هیچ چی دیگه، فقط بنده دست بر سینه روبروی شما تعظیم میکنم و در خدمت شما هستم. حالا بریم سراغ شرکت کنندگان عزیز این برنامه، این شما و این مسابقه 1-2-3 رادیو ایران.
1-2-3
شرکت کننده رویا مرادی زاده،
زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخواستند بیش از آن کرد که عادت او، تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت، گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها بر نهاده زیر بغل، تا چه خواهی خریدنی مغرور، روز درماندگی به سیم دغل.
خیلی متشکرم، تشویق بفرمایید.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمین، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتم، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
سلام عرض بکنم خدمت سرکار خانم رؤیا مرادی زاده. خیلی خوش آمدید سرکار خانم.
مرسی، خیلی متشکرم.
درود بر شما.
سلام.
خیلی منظورم این بود که به میکروفون نگاه کردید. بله. خب بفرمایید که خانم مرادی زاده از کجا تشریف آوردن؟
من ساکن تهرانم، منتها اهل کرمانشاه هم روانسر.
اه چقدر خوب، مردم خوشبیس کرمانشاه. انشالله که همیشه موفق باشید. متن رو که خوندید، قصه رو که خوندید، از کجا بود؟ نویسندش چه عزیزی بود؟
بله، این یکی از حکایت‌های گلستان سعدی باب بله. دوم در اخلاق درویشان.
بله، در اخلاق درویشان
حکایت ششم.
فکر برم گلستان اگر شما نکنم ده بابه،
بوستان
شش بابه، بوستان ده بابه.
دقیقش رو خاطرم نیست. بله.
خدمت شما عرض شود که با یک دو صدا کجا آشنا شدی؟
من به لطف یکی از دوستام که سری پیش رو شرکت کرده بودن، آقای مختاری، ایشون برای من اطلاعاتش رو فرستادن. منم
به علاقه من بودید
بسیار،
که
بسیار بسیار.
تا حالا قصه گفتین جایی؟
همین شکلی جسته گریخته به این شکل.
برای کسی؟ برای کودکی؟
نشست های دوستان، بزمای شعر و موسیقی معمولا بله. اونجا بله.
خیلی خیلی خوش آمدید سرکار خانم. بریم سراغ داوران عزیزمون، از آقای میرکیانی شروع کنیم. بفرمایید آقای میرکیانی.
خیلی متشکرم. ببخشید خانم وکیلی،
بفرمایید.
خیلی طولانی نخواهد بود. من راجب شرکت کننده محترم قبلی هم عرض کردم، ما اجرای قصه میخوایم، قصه گویی، و اینم نیاز به تمرین و ممارست و پیگیری همیشگی داره. شما باید قصه گویی رو بشنوید. کسانی که قصه میگن، حالا بزرگترها، پدر بزرگها و مادر بزرگها، با دقت و تأمل به اون چی که بر زبانشون جاری میشه دقت کنید. ما از جناب عالی سرکار عالی اجرای قصه میخواستیم، نخوندن گلستان. اینم البته من خیلی شناختی ندارم از حوزه جدول پخش برنامه رادیو، این خواندن گلستان و بوستان قطعا همون کتابخانیه، گلستان خانی، مثنوی خانی، حافظ خانی، قصه گویی نیست. انتظار این بود که سرکار عالی که زحمت کشیدید تشریف آوردید، یک اجرای قصه داشته باشید تا راحت تر بتونیم قضاوت کنیم. ولی همت شما قابل تحسین و قابل تشویق. براتون آرزوی توفیق میکنم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم جناب آقای میرکیانی عزیز. سرکار خانم وکیلی استاد عزیزم، در خدمتی.
متشکرم خانم رویا مرادی زاده، زحمت کشیدین تشریف آوردین. صداتون نرم و ملایم بود برای مثلا اجرای بعضی از قصه برای مخاطب خاص. خب آکسون گذاری سعی کرده بودین که توی متنتون رعایت بکنین تا حدی. آکسون گذاری، خب از گلستان سعدی شما گفتین. میدونید که اگر یک روزی، یه روزی بخواید شما این داستانهای سعدی رو برای مخاطب به صورت قصه گویی در بیارید، باید خیلی تلاش بکنی و خیلی مراعات باید بنویسین دیگه. نمیشه که این کتابو که بخوایم بخونین که فایده ای نداره که. باید این قصه رو بید، چون برای بچه ها مخصوصا مخاطب کودک نوجوان خیلی سوالا پیش میاد. من خودم بعضی وقتا یه سری این چیزها رو دارم میخونم، نوام میاد پیشم میگه چی داری میخونی؟ بعد میگم فلان. میگه برای من هم میشه بخونیم. من مجبورم که عوض بدل بکنم دیگه، یه جورایی داستان و اصلا گلستان رو عوض بدل بکنم تا اون بفهمه. و دلم هم میخواد که با گلستان سعدی آشنا بشه، اینم دلم میخواد، ولی سخته، خیلی سخته. شما علاقه دارین به این قصه ها؟
بله.
میخونین مرتب؟
بله بله، من 16 ساله که بودم کلیات سعدی رو دستم گرفتم، از ابتدا تا انتها خیلی هم آشنا نبودم، ولی انقدر اشتیاق داشتم که تونستم اون کتاب رو بخونم، کلیاتش رو، نه فقط گلستان. و انقدر روی من 16 ساله تأثیر گذاشت که هنوزم که هنوز احساس میکنم یه سری پایبندی های اخلاقی که دارم از اونجاست ریشش.
آفرین. بله، ریشه های اخلاقی خوبی داره دیگه. به هر حال اینجا الان داوری برای قصه گوییه دیگه.
بله.
اگر برای انتخاب آزاد بود برای هر متنی و اینا، ما قضاوت دیگری میکردیم، ولی همین که شما علاقمند هستیم به خوندن کلیات گلستان سعدی و همه چی، من خیلی خوشحالم و خیلی دوست دارم و یکی از آرزوام این بود که فرزندی تربیت بکنم که علاقه داشته باشه به این نام‌آوران ایرانی. متشکرم.
سپاسگزارم سرکار خانم مرادیزاده، درود بر شما. تصحیح کنم، گلستان 8 باب داره، بوستان 10 باب. من درست گفتم ابتدا. خیلی متشکرم.
مرسی، خیلی متشکرم.
شایسته تشریف بفرم.
میشنویم این صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا، رادیو ایران 1-2-3، رادیو ایران دو صدا. تو قلبم میزنه صدای یک ساز، میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران 1-2-3.
من رویا مرادی‌زاده هستم.
گفتین اصل مطلب رو نگرفتم.
آره، خیلی جالب بود حالا صحبت‌های داورا، واقعا برای من خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه یه چیز رو من متوجه شدم، تفکیک قصه‌گویی از قصه‌خوانی، و این خیلی خوب بود. یعنی من خودم یه متنی از یک حکایت از گلستان سعدی انتخاب کردم، خیلی هم حکایت شیرینیه، خب اون رو اجرا کردم و اینها. این قصه خوانی بود، یعنی شما یک متن از کتاب رو میگیرید، از روش میخونید، حالا سعی میکنید آکسان ها رو درست بگید، یه ذره جذاب باشه، گویا و رسا بخونید. منتها انگار قصه گویی یه چیز دیگه است.
چیه قصه گویی الان که
چیزی که من متوجه شدم شه. یعنی یه احتمالاً یک کنش دو طرفه با مخاطب، شما در تعامل بیشتری ظاهرا با مخاطب هستید و انگار مخاطب روبروی شما نشسته و شما دارید قصه رو براش روایت میکنید، لابلاش ممکنه که خودتون چیزای اضافه بکنید، برداشت های خودتون رو بگید. ولی غالب ما بچه ها روح چیز بود، انگار که متن خوانی بود، قصه خوانی،
اگه داشتی کتاب های صوتی رو میخوندی.
آره آره آره، خلاصه همین الان گرفتم.
الان تازه. یعنی اگر قرار باشه دوباره شرکت کنید یا در چنین مکانهایی تشریف ببرید و بخواید حاضر باشید، نوع دیگر اجرا خواهید کرد؟
اتفاقا قصه گویی یه نوعیه که دست شما رو باز میذاره که خلاقیت به خرج بدید. اونجاست دیگه اصطلاحا میگه شما چند مرد حلاجید، و عموما آدمی که اهل کتاب، کتاب میخونه، مطالعه میکنه، راحت تر شاید بتونه دست و پنجه نرم بکنه، با این قصه رو بیاره بازگوش بکنه.
بگین که این علاقمندی شما از کجا اومده؟
راستش رو بخواید قصه خوانی شاید بهتر بگم. قصه خوانی رو خب کلا خوانش من تو من دوست دارم.
قصه رو گفته بودین؟
جسد گریخته خیلی. آره، من کلا خوانش متن رو همیشه علاقه داشتم، یعنی کلاس اول دبستان که بودیم وقتی معلمی گفت که میخواد بیاد متن بخونه، من نفر اول اصلا بالا بود، یعنی کلا این علاقه بود به خوانش متن. بعد تا که بزرگتر شدم تو نوجوانی، خب معمولا سراغ متون کهن میرفتم و اشعار کهن، خب طبیعتا از سعدی و حافظ و اینها اومدیم بالا دیگه. هنوز هم من علاقم باز به ادبیات کهن و کلاسیکه، به خاطر همینم الان رفتم یه دونه از گلستان انتخاب کردم، ولی خب برای این بخش مصاحبه در واقع بخش انتخاب ارشاد به جایی نبود.
پس این کمک میکنه به اون قصه گویی که بله. امروز کاملا درک کردید که چگونه باید بیان شد.
بله همینطوره.
خیلی هم عالی. اما مسابقه است و شما هم یکی از شرکت کننده ها و داورهای عزیز که قرار شما رو ارزیابی کنن، چه عددی رو فکر میکنید برای شما در نظر خواهند گرفت؟
نمیتونم نظری بدم راستش رو بخواید، چون میگم ظاهرا انگار که من کلن راه رو یه جور دیگه رفتم.
آها.
و این بندگان خدا یه معیارهای برای ارزیابی دارن دیگه، طبق اون معیارها من اصلا توی معیار دیگه قالب دیگه خوندم خوانش کردم متن رو.
خیلی هم عالی. و این فکر میکنم اون اتفاق خوشایند است که برای شما رقم خورد.
خیلی خوشحالم اینجا بودم، به خاطر اینکه اصلا با اینکه خیلی اشتیاق داشتم که بیام، ولی همین که فضا برای من فضای یادگیریه واقعا، یعنی خیلی چیزها یاد گرفتم، همین نکات ریز کوچولو برای من ارزشمنده واقعیتشو بخواید که بستری فراهمشو من انقدر راحت بهش دسترسی پیدا بکنم. و به هر حال صحبت داورا، لابلای نقد بچه‌ها، کارشونو که نقد میکردن، هر کاری به هر حال شما من یه چیزی ازش یاد میگیرم از نکاتشون، برام ارزنده بود. خیلی هم خوشحالم اینجا بودم.
خیلی هم عالی. اما بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده رویا مرادی زاده 63.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شبا کبیره،
پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم به هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه، نشه که ازت جداشه؟ فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه، تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، جا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی.
تخصصیه.
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه.
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره. اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر دقت کرده باشید در طول تاریخ یک ویژگی مشترک هست در بین انسان‌ها و جوامع انسانی و اونم اینه که نسبت به شخصیت‌هایی که در اون جامعه مشهورن معمولاً غلوف صورت می‌گیره، یعنی بزرگ نمایی هایی صورت میگیره، اونها رو شأن ماورای انسان بعضن بهشون میدن. اختصاص هم نداره به ادیان الهی، یعنی چه ادیان الهی چه غیر الهی فرقی نمی کنه. چنین ویژگی هایی رو معمولا نسبت میدن. مثلا در انگلستان پادشاه آرتور، خب یک تعریفی براش میکنن. یا در ادبیات خود ما درباره رستم، کما اینکه فردوسی بزرگ میگه که رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم داستان. یعنی خود فردوسی اشاره میکنه به این که این چیزهایی که داریم تعریف میکنیم خب بخشی از درشت نمایی ها و بزرگ نمایی هاییست که در قالب داستان ها ذکر میشه. این اتفاق در ادیان الهی هم صورت گرفته، یعنی عده‌ای از مریدان، عده‌ای از اون باورمندان به اشتباه اومدن شأنی رو برای اون پیامبر قائل شدن که این شأن شأن انسانی نیست، شأن الهی، یعنی جایگاه الوهیت بهش دادن. این اتفاق رو مثلا درباره دین یهود درباره شخصیت مثل عزیر میشناسیم. عزیر یکی از پیامبرانی است که خیلی نزد یهود در قابل احترام، قابل ستایش، تورات رو جمع‌آوری کرده و تا جایی که به عزیر گفتن این پسر خداست، برخی از یهودی البته این حرف رو زدن. یا مسیحی ها که داستانش مشهوره دیگه، بعد از 300 سال از اون واقعه عروج حضرت عیسی که حالا به نگاه مسیحیان بحث صلیب کشیده شدن حضرت عیسی بود، در شورای نیقیه امپراتور کنستانتین اینا اومدن تصمیم گرفتن تقریبا بعد از 300 سال گفتن عیسی پسر خداست. خداوند در قرآن تعریف جدیدی رو ذکر میکنه درباره این پیامبران. پیامبران ضمن این که حرمتشون رو حفظ میکنه، خدا میفرماد اینها بنده های خدا هستن، اینها فرزندان خدا نیستن. سوره توحید در همون کوتاهی خودش ختم کلام اصطلاحا، خدایی که یگانه است، خدایی که بی نیازه، خدایی که فرزند نمیاره، خدایی که خودش فرزند کسی نیست، خدایی که هیچ چیز شبیه به اون نیست. حالا سوره مبارکه توبه آیه 30 اشاره به این مسئله داره مستقیما. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. یهود گفتن عزیر پسر خداست، نصارا گفتن مسیح پسر خداست. خدا می فرماید ذلک قولهم بافواههم، این حرفایی است که به زبان میارن. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، خیلی شبیه داره به کسانی که قبل از اونها کفر می‌ورزیدن. یعنی این حرفا هم بوی شرک میده، بوی کفر میده، این غلوها غلو صحیحی نیست. قاتلهم الله، تعبیر خداوند خیلی اینجا عتاب‌آمیزه که خدا اونها رو نابود کنه. انا یعفکون، آخه چطوری از حق منحرف میشن؟ این تعبیر رو امروزم ما مشاهده میکنیم درباره کسانی که مثلا درباره امیرالمومنین علی علیه السلام یه همچین تعبیر رو به کار میبرند، یا در رابطه با اولیای خداوند. حواسمون باشه در بالاترین مرحله ما درباره پیامبر میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی اول بنده خداست بعد فرستاده خدا. دوچار کیش شخصیت نشیم و نسبتهای ناروا به اولیای خدا ندیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان.